ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا صدای ما رو میشنوین. من رضا ولیزاده همراه شما هم در مجله شامگاهی امروز دوشنبه 24 شهریور 1393 برابر با 15 سپتامبر در تقویم میلادی. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده خبر میشنویم، گزارش و تحلیل درباره آخرین رویدادهای مهم ایران و جهان، از سیاست گرفته تا ورزش و البته پیام‌های تلفنی شما رو. تهیه کننده این برنامه جمشید زند، میرویس از اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و حمید فاطمی هم اینجاست در استودیو با آخرین خبرها. اول از همه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شرکت کنندگان در کنفرانس پاریس تعهد کردند که برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی با هر وسیله لازم به عراق کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین المللی که در این کنفرانس شرکت داشتند، روز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که متعهد می‌شوند با همه وسایل لازم از جمله کمک‌های مناسب نظامی از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. در این بیانیه تأکید شده است که این کمک‌ها بر اساس درخواست مقامات عراقی و طبق مقررات حقوق بین الملل و بدون به خطر انداختن جان غیر نظامیان انجام خواهد گرفت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در این نشست گفت یکی از راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی قطع راه‌های پول رسانی به آن است. وی گفت به دعوت بحرین به زودی کنفرانسی در این زمینه در منامه برگزار خواهد شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت او درخواست آمریکا را برای همکاری ایران علیه گروه خلافت اسلامی رد کرده است. آیت الله خامنه ای صبح دوشنبه امروز هنگام مرخص شدن از بیمارستان سخنان مقام‌های آمریکایی را درباره تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی پوچ، توخالی و جهتدار خواند و گفت در ابتدا آمریکایی‌ها به وسیله سفیر ایران در بغداد و همچنین از طریق پیام شخصی وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران خواستار همکاری ایران درباره داعش شدند. آقای خامنه ای تأکید کرد که وی با این همکاری مخالفت کرد، زیرا به گفته او آنها دستشان و نیتشان آلوده است. آقای خامنه ای همچنین گفت حرکتی که در عراق انجام شد و کمر داعش را شکست کار آمریکایی ها نبود، بلکه کار مردم، ارتش و نیروهای مردمی عراق بود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حکام آژانس در وین گفت ایران هنوز به 2 تعهد از 5 تعهدش برای شفاف سازی برنامه هسته‌ای‌اش عمل نکرده است. وی گفت ایران تازه مذاکراتی را در این موارد آغاز کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز این دو مورد مربوط به آزمایش‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است. بر اساس گزارش آقای آمانو، ایران بر اساس توافقنامه ژنو می‌بایست تا 24 اوت دوم شهریور ماه جاری این تعهدات را به جای می‌آورد. آقای آمانو گفت برای حل همه مسائل معوقه بسیار مهم است که ایران همه تعهداتش را به موقع انجام دهد. نشست 3 ماه یک بار شورای 35 نفری حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه کار خود را در وین آغاز کرد. نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید پرونده شکایت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران متوقف شده است. مجتبی ملک افضلی نماینده حقوقی مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت بیخبری از این پرونده پس از 9 ماه نشان می‌دهد که پرونده متوقف است و قرار نیست خبر جدیدی از آن بیرون بیاید. این در حالی است که رئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده محمود احمدی نژاد قبلا گفته بود پرونده در وقت احتیاطی و در دست بررسی است. محمود احمدی نژاد در آذر ماه 1392 با شکایت مجلس شورای اسلامی و تعداد دیگری از شاکیان به دادسرا احضار شد، اما از حضور در دادگاه خودداری کرد.
ممنونم، مشروع خبرها رو شنیدیم از حمید فاطمی. اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهیم شنید، نشست پاریس که بامداد امروز برای بررسی راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی برگزار شد با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. آیت الله خامنه‌ای تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش را پوچ، توخالی و جهت‌دار توصیف کرد و می‌گوید این آمریکا نبود که کمر داعش را شکست.
این چند روزه تفریحی داشتم، گوش می‌کردم به حرفای آمریکایی‌ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرفایی که می‌زنن.
برخی رسانه‌ها از آغاز فعالیت گشت‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر توسط انصار حزب الله خبر می‌دهند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به رادیو فردا می‌گوید
جریان اقتدارگرای تلاش میکنه که مانع از آزادی اجتماعی شهروندانی بشن که تغییرات بعد از دولت روحانی برای اونها خوشایند هست و همچنان در پی افزایش آزادی فردی خودشون هستن.
و گزارش‌های دیگه این مجله شامگاهی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس نمیتواند تضمین بدهد همه مواد و فعالیت‌های اتمی ایران مقاصد صلح‌آمیز دارد. خبرهای ورزشی داریم و حتماً پیام‌های شما شنونده رادیو فردا رو هم خواهیم شنید. در بخش دوم برنامه هم مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو برای پخش آماده داریم. همه اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. نشست پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی که بامداد دوشنبه کار خود را آغاز کرده بود با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این نشست که با هدف بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی برنامه ریزی شده بود، حدود 30 کشور و نهاد بین‌المللی شرکت کرده بودند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
کنفرانس یک روزه پاریس که با هدف رایزنی برای مقابله با گروه افراطگرای خلافت اسلامی در عراق و سوریه روز دوشنبه در پاریس کار خود را آغاز کرده بود با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه شرکت کنندگان در نشست پاریس متعهد می شوند با همه وسایل لازم از جمله کمک های مناسب نظامی از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. در این بیانیه نوع کمک مشخص نشده است. بیانیه تأکید میکند که این کمک ها بر اساس درخواست مقام های عراقی و بر پایه مقررات حقوق بین الملل و بدون به خطر انداختن جان غیر نظامیان انجام خواهد گرفت. از جمله قرار است برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی راه های پول رسانی به این گروه قطع شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در نطق افتتاحیه این کنفرانس خطر گروه خلافت اسلامی را خطری جهانی دانست و گفت مبارزه با آن نیز باید جهانی باشد.
این جنبش تروریستی در منطقه وسیع گسترده شده است، در عراق و در سوریه. این جنبش تروریستی به مرزها بی‌اعتناست و مدعی تأسیس یک حکومت است. این تهدید جهانی است و در نتیجه باید پاسخی جهانی دریافت کند.
رئیس جمهوری فرانسه گفت جنگ عراق علیه تروریست‌ها جنگ ما هم هست و ما باید با هم با آن مقابله کنیم. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق ابراز امیدواری کرد که نشست پاریس پاسخی سریع به گروه خلافت اسلامی باشد. رئیس جمهوری عراق گفت دکترین خلافت اسلامی این است که یا از ما حمایت بکنی و یا کشته میشوی. در کنفرانس پاریس نمایندگان حدود 30 کشور شرکت دارند، از جمله وزیران خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، وزیران خارجه کشورهای مهم اروپایی و وزیران خارجه 10 کشور عربی. 3 کشور همسایه عراق، ایران، ترکیه و سوریه در این نشست شرکت ندارند. ترکیه خود مایل به شرکت در ائتلاف ضد داعش نیست و این عدم تمایل را با بودن 49 شهروند ترک در اسارت گروه خلافت اسلامی توضیح می‌دهد، در حالی که ایران و سوریه به این نشست دعوت نشدند. کشور فرانسه به عنوان میزبان این کنفرانس در آغاز ابراز تمایل کرده بود که ایران را به کنفرانس پاریس دعوت کند، اما پس از مخالفت آمریکا و عربستان سعودی با این قصد از دعوت ایران منصرف شد. یک دیپلمات فرانسوی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ما می‌خواستیم برای شرکت ایران در این کنفرانس اجماعی داشته باشیم، اما نهایتاً برای ما مهمتر این بود که کشورهای مهم عربی به این کنفرانس بیایند. رویترز می‌نویسد ظاهراً عربستان با شرکت ایران مخالف بوده است. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری عراق گفته است که ایران باید در ائتلاف ضد داعش حضور داشته باشد، زیرا میان ایران و عراق مرزی به طول تقریبا 1000 کیلومتر وجود دارد و ایران از روز اول ظهور داعش و حمله آن به موصل کمک‌های انسان دوستانه و نظامی زیادی به عراق کرده است. مقام‌های ایرانی که پیش از این از دعوت احتمالی به شرکت در کنفرانس پاریس ابراز تمایل کرده بودند، پس از مخالفت برخی کشورها با شرکت در این کنفرانس، اکنون اهمیت شرکت در این کنفرانس را ناچیز جلوه می‌دهند.
خب، گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم در مورد نشست پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی، اما در همین حال رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌های مقام‌های آمریکایی رو درباره تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه داعش پوچ توخالی و جهت‌دار توصیف کرده و همینطور گفته که درخواست مقام‌های آمریکایی رو برای همکاری در برخورد با داعش رد کرده. بشنویم گزارش بابک غفوری آذر رو.
آیت الله خامنه ای روز دوشنبه هنگام مرخص شدن از بیمارستان گفت یکی از تفریحاتش در مدت بستری بودن در بیمارستان شنیدن اظهارات مقام‌های آمریکا بوده است.
من این چند روزه تفریحی داشتم، این دو سه روز آخر، و اون تفریح عبارت از این بود که گوش می‌کردم به حرفای آمریکایی‌ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرفایی که می‌زنن.
در روزی که در شهر پاریس کنفرانسی به ابتکار آمریکا برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی در مقابله با گروه خلافت اسلامی برگزار می‌شد، رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌های مقام‌های آمریکا درباره تشکیل این ائتلاف را پوچ، توخالی و جهت‌دار دانست و گفت آنچه کمر داعش را شکسته مردم، ارتش و نیروهای مردمی عراق بودند.
اون حرکتی که علیه داعش انجام گرفت و کمر داعش رو در عراق شکست، این کار آمریکایی‌ها نبود. خود اونا هم خوب میدونن، داعشی هم خوب میدونن، مردم عراق هم خوب میدونن، میدونن کار مردم عراق بود، کار ارتش عراق بود، کار نیروهای مردمی بود که به خوبی یاد گرفته بودن چجوری باید با داعش مبارزه کنن و مبارزه کردن.
موضوع حضور ایران در کنفرانس پاریس طی روزهای اخیر از مهمترین موضوعات پیرامونی این کنفرانس بود و در حالی که مقام‌های آمریکایی حضور ایران در این کنفرانس را غیر مفید دانسته بودند، مقام‌های جمهوری اسلامی نیز با نمایشی و گزینشی توصیف کردن این کنفرانس گفته بودند در آن شرکت نخواهند کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از جمله این مقامات بود که روز شنبه از منتفی بودن حضور ایران در کنفرانس پاریس خبر داده بود. حالا در روز برگزاری کنفرانس رهبر جمهوری اسلامی میگوید مقام‌های آمریکا بارها به شکل‌های مختلف از مقامات جمهوری اسلامی برای حضور در این کنفرانس دعوت کرده بودند، اما آیت الله خامنه ای مخالف شرکت ایران در این کنفرانس بوده است.
همون روزهای اولی که مسئله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایی ها به وسیله سفیرشون از سفیر ما در عراق درخواست کردند که شما بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگی کنیم. سفیر ما این رو منعکس کرد. بعضی از مسئولین ما هم حرفی نداشتن. من مخالفت کردم، گفتم تو این قضیه ما به خصوص با آمریکا همراهی نمی کنیم. بعد از اون هم همین آقای وزیر خارجه که این حرف رو آمد جلو چشم همه دنیا پشت دوربین گفت که ما از ایران همکاری نمی خواهیم، همین ایشون شخصا با آقای دکتر ظریف شخصا درخواست کرده بود که بیایید ما تو این قضیه همکاری کنیم. دکتر ظریف رد کرد. معاون او هم که یک زنیست، او هم که می بینید می شناسید، او هم از آقای عراقچی در مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید ما همکاری کنیم، اینا رد کردن.
ساعتی پس از بیان صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، جن ساکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا با تایید انجام گفتگوهایی میان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات هسته‌ای درباره بحران عراق گفت که واشنگتن هیچ برنامه‌ای برای همکاری نظامی با تهران علیه گروه خلافت اسلامی ندارد. پیش از اظهارات روز دوشنبه آیت الله خامنه ای، مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم همکاری ایران و آمریکا علیه گروه داعش را امکان ناپذیر خوانده بود و مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود جمهوری اسلامی ایران فارغ از اهداف ائتلاف‌های به گفته او تردید برانگیز، همچنان در کنار ملت و دولت عراق خواهد ایستاد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم و حالا پیام چند شنونده رو میشنویم.
جدیدترین ارتش خاورمیانه که عراق باشه در مدت 3 هفته از کار افتاد. این چه شگرد و سیاستی است که آمریکا با 150 پرواز و حمله نتونسته کاری بکنه. اون وقت ناتو رو به کمک خواسته و 10 تا کشور ائتلاف بستن که با داعش بجنگن. این چه حکمتیه؟
میخواستم بگویم آقای خامنه‌ای 2.5 سال قبل چقدر اصرار داشتن که بر اینکه آمریکایی‌ها از عراق بروند. حال دیدید آقای خامنه‌ای که چه دست به دامان آمریکا باید بشوید تا گروه داعش را از منطقه بیرون کنید. حالا خوب متوجه شدید که همان آمریکا باید اینها را از بین ببرد. اصرار شما بر رفتن آمریکا از عراق نتیجه آن این بود.
اگر این سر بریدن و این حرکت‌های غیر انسانی در خاورمیانه تموم نشه و اینها توانایی نداشته باشن که یه مقداری بر تفکر و حرکت‌هاشون مسلط بشن، آینده خاورمیانه برای مردم بی‌دفاع گارانتی نخواهد. سعی کنید تبلیغ بکنید که این حرکت زشت رو چه شیعیان چه اهل سنت ازش پرهیز بکنند. شاید در این مناطق انسان بتونه زندگی بکنه و ادامه حیات بده. خدا نگهدارشون.
آقای خامنه‌ای که بتونی در مورد فروغ و پروین صحبت بکنی. شما بهتره در مورد 8 سال دوره احمدی نژاد که برای مردم خسارت به بار آورد و نتیجه بی‌بصیرتی تو بود به مردم پاسخ بدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تردید نکنین اگر شما نظری خلاف آنچه که شنیدید از این شنونده دارید، حتما جای شما اینجاست. میتونید شما هم زنگ بزنید و صدای شما هم پخش میشه اگر که بدون توهین به قومیت ها یا اقلیت ها و یا شخصیت های حقیقی و حقوقی باشه. اما گزارش بعدی ما، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه در واکنش به فعالیت گشت‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر توسط انصار حزب الله گفت هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. پیش از این هم حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز دوشنبه بر مخالفت این وزارتخانه با این گشت‌ها تاکید کرده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در مورد گشت‌های سیار انصار حزب الله گفت در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی برخورد می‌شود. آقای رحمانی فضلی روز 4 شهریور نیز گفته بود که گشت‌های موتورسوار انصار حزب الله نیاز به مجوز قانونی دارند و در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. دبیرکل انصار حزب الله روز 1 شنبه در گفتگو با خبرگزاری آریا گفته بود که گشت‌های ارشادی این گروه از هفته آینده به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد آغاز خواهد شد. عبدالمجید محتشم اشاره کرده بود که این تعداد از طریق پر کردن فرم جذب شده و توسط ائمه جماعت مساجد و روحانیون آموزش دیدند. از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد اقدام انصار حزب الله می‌پرسم.
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی به نظر میرسه که جریان اقتدارگرا در بخش‌های مختلف تلاش میکنه که مانع از گشایش فضای سیاسی و به ویژه تغییرات فرهنگی در جامعه بشه. این در حوزه‌های مختلف شواهد خودش رو داشته، در تریبون‌های اقتدارگرا از کیهان گرفته تا رسانه‌های دیگه و همینطور در بخش‌هایی که در حوزه‌های امنیتی اطلاعاتی فعالن و حالا در بخش به حال بدنه اجتماعی حامی حکومت، یعنی جایی که انصار حزب الله اون رو تعریف میکنه در وجه رادیکالش، خب به تلاش شده که با این دست تذکرها اون به بحثایی رو که برمیگرده به توسعه فرهنگی تحت تاثیر قرار بدن، مانع از آزادی اجتماعی شهروندانی بشن که به هر حال تغییرات بعد از دولت روحانی برای اونها خوشایند هست و همچنان در پی افزایش آزادی فردی خودشون هستن و با یک چنین وضعیتی طبیعتاً اقتدارگرایان از طریق اهرم‌های مختلف مثل انصار حزب الله تلاش می‌کنن که فشار بیشتری متوجه دولت کنن تا مانع از گشایش سیاسی و اجتماعی بشن.
دبیرکل انصار حزب الله همچنین به خبرگزاری آریا گفته که اعضای این گشت‌های سیار کارت شناسایی ندارند و افزوده است کارت و این جور چیزها برای کارهای حکومتی است. پایان نقل قول. در این میان حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد که با تجمع‌های غیرقانونی امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب الله حتی اگر در حد تذکر زبانی هم باشد برخورد خواهد شد. وی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران که روز دوشنبه منتشر شد افزود اگر تجمع غیرقانونی انجام بگیرد حتما جمع می‌کنیم و اگر احیانا موردی اقدام شود از نیروی انتظامی خواهیم خواست که به وظیفه‌اش عمل کند. پایان نقل قول. مرتضی کاظمیان به این پرسش که آیا دولت حسن روحانی و وزارت کشور او توانایی برخورد با چنین اقداماتی را دارند یا خیر پاسخ می‌دهد.
وزیر کشور آقای روحانی به هر حال یک از حوزه گفتمانی محافظه‌کاران میانه هستش و به نظر می‌رسه که حل و فصل مشکل انصار حزب الله فقط از طرق قانونی یا به هر حال مدیریت وزارت کشور ممکن نشه. احتیاج به پاره توافقات امنیتی داره در سطوح به نظر من دیگری که به هر حال انصار حزب الله به این معنا کنترل بشن. اما اگر به هر حال وزارت کشور عزم داشته باشه برای مقابله یا توقف فعالیت‌های به هر حال تخریبی یا این دست اختلالات توسط انصار حزب الله از ابزارهای قانونی هم به اندازه لازم برخورداره. باید منتظر بود ببینیم که وزارت کشوری که به هر حال رأس هرم اون در اختیار محافظه‌کاران میانه هست تا چه اندازه با سیاست‌های کلی دولت و به ویژه وعده‌های آقای روحانی برای دفاع از حقوق شهروندان، حقوق مدنی اونها همسویی نشون میده و تا چه اندازه جدی هست برای اعمال قانون حداقل در اون حوزه‌ای که برمیگرده به حقوق مدنی شهروندان.
انصار حزب الله که از گروه‌های تندروی هوادار رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اوایل تابستان امسال اعلام کرد که در راستای امر به معروف و نهی از منکر، نیروهای خود را در قالب گشت‌های موتورسوار به اماکن عمومی اعزام کرده است. این اقدام انتقاد مسئولان وزارت کشور و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، اما این گروه روز 20 شهریور از آغاز رسمی و سازمان یافته فعالیت گروه‌های میدانی امر به معروف و نهی از منکر و عملیات وسیع به منظور آنچه منکوب کردن مفسدان و حذف حامیان آنها نامید خبر داد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
امروز دوشنبه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در شهر وین اتریش آغاز شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی افتتاحیه خود خلاصه ای از گزارش فعالیت‌های آژانس در چند ماه اخیر را ارائه کرد. بخشی از این گزارش مربوط به چگونگی پیشرفت در پرونده هسته ایران و میزان همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و مسائل باقی مانده بین دو طرف بود. بشنویم گزارش جمشید زند رو.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود گفت آژانس به بررسی‌های خود درباره مواد اتمی اعلام شده در ایران ادامه می‌دهد، ولی هنوز نمی‌تواند درباره مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده از طرف ایران تضمین بدهد. در نتیجه به گفته او آژانس هنوز نمی‌تواند به این نتیجه گیری برسد که تمامی مواد اتمی موجود در ایران صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. آقای آمانو با اشاره به سفر ماه گذشتهش به ایران گفت که وی بر اهمیت اجرای توافق همکاری میان دو طرف در مدت زمان مناسب تأکید کرده است. وی در این حال از اجرای 3 اقدام عملی از 5 مورد توافق شده با ایران خبر داد و گفت 2 اقدام عملی پس از پایان مهلت تعیین شده انجام شده و مذاکرات برای اجرای 2 مورد توافق شده باقی مانده همچنان ادامه دارد. 2 اقدام عملی باقی مانده مربوط است به آزمایش‌های احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات ایران در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای. آقای آمانو در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در نشست شورای حکام همچنین گفت که آژانس از ایران خواسته بود تا روز 2 سپتامبر 11 شهریور ماه پیشنهادهای جدید خود را برای اجرا در فاز بعدی همکاری میان دو طرف ارائه کند، ولی تاکنون ایران اقدامات عملی مورد نظر خود را مطرح نکرده است. مدیر کل آژانس تأکید کرد که برای حل مسائل باقی مانده در پرونده اتمی ایران، اجرای موارد توافق شده از طرف ایران در مدت زمان مناسب بسیار مهم است. آقای آمانو گفت آژانس به بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های خود در چارچوب اقدامات عملی مشترک که از طرف ایران و گروه 5 به علاوه 1 تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته ادامه می‌دهد. وی در پایان سخنرانیش تقاضای خود از شورای حکام برای افزودن بودجه مربوط به ادامه کار بر روی پرونده هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت تاکنون حدود 300 هزار یورو از 1 میلیون یوروی مورد درخواست تأمین شده. آقای آمانو از اعضای شورای حکام خواست برای تأمین 700 هزار یوروی باقی مانده اقدام کنند. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از ظهر چهارشنبه 26 شهریور ماه آغاز خواهد شد. آقای عراقچی گفت این مذاکرات با ملاقات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای در روز چهارشنبه آغاز می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که در برخی از موضوعات اختلافات جدی است، ولی در این حال ابراز امیدواری کرد با توجه به مشورت‌های انجام شده در یک ماه گذشته در قالب گفتگوهای دو جانبه با اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، روسیه و چین، مجموعه این گفتگوها بتواند در جلسات چهارشنبه و پنجشنبه آینده منجر به پیشرفت در مذاکرات شود. اما آقای عراقچی در این حال احتمال دستیابی طرفین به توافق نهایی درباره پرونده هسته ایران در مذاکرات نیویورک را ضعیف ارزیابی کرد.
جمشید زند گزارش میداد و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی که والیبال ایران در صدر این خبرهاست، همراه با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله سوم رقابت‌های جهانی 2014 لهستان با تیم‌های فرانسه و آلمان هم گروه شد و بازی‌های خود را از روز چهارشنبه آغاز می‌کند. والیبالیست‌های ملی پوش ایران دیشب در آخرین دیدار مرحله دوم 3-1 صربستان را شکست دادند و با توجه به برد آرژانتین مقابل آمریکا برای اولین بار در تاریخ این رشته به جمع 6 تیم برتر جهان راه یافتند. طبق برنامه ایران در مرحله سوم طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب مقابل آلمان و فرانسه به میدان می رود. در گروه دیگر هم 3 تیم مدعی برزیل، روسیه و لهستان میزبان حضور دارند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، رئیس فدراسیون والیبال آمریکا طی پیامی صعود تیم ملی والیبال ایران به جمع 6 تیم برتر جهان را تبریک گفت. حمید سوریان نابغه کشتی فرنگی ایران که دیروز با کسب عنوان قهرمانی پیکارهای جهانی ازبکستان به نشان طلا دست یافت، با 6 طلای جهانی و 1 طلای المپیک عنوان دومین فرنگیکار پر افتخار کشتی جهان را از آن خود کرد. سوریان همچنین با این 7 طلای جهان المپیک در ایران رکورددار شد. تیم کشتی فرنگی ایران روز یکشنبه در پایان رقابت‌های جهانی با کسب 1 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنز برای اولین بار در سکوی اول جهان ایستاد. روسیه و ترکیه هم بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی به طور غیررسمی با مسابقات فوتبال آغاز شد که تیم ملی امید ایران امروز مقابل ویتنام به میدان رفت و در یک نتیجه دور از انتظار با حساب 1-4 تسلیم این تیم شد. در رنکینگ فیفا ایران در رتبه 48 قرار دارد و ویتنام تیم 139 جهان است. بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی رسماً از روز 28 شهریور ماه آغاز می‌شود. در دیدار فینال مسابقات بسکتبال جام جهانی 2014 اسپانیا دیشب تیم ملی بسکتبال آمریکا با حساب 129-92 صربستان را شکست داد و برای پنجمین بار در سکوی اول جهان ایستاد. تیم ملی بسکتبال ایران هم در مسابقات جهانی حضور داشت که در دور اول حذف شد. و در هفته دوم فوتبال سری آ ایتالیا دیشب 2 تیم میلانی مقابل حریفان به پیروزی‌های پرگل دست یافتند. اینتر میلان در سانسیرو با 7 گل میهمانش ساسولو را در هم کوبید و آسه میلان در زمین پارما در یک بازی 9 گله 5-4 به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 7:30 شامگاه و اینجا در شهر نیمه ابری پراگ 5 عصر. شنونده دومین بخش مجله شامگاهی هستین. اگه تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین، شبتون بخیر. در بخش دوم هم مثل همیشه اول خبرها رو میشنویم و بعد مجله نمای دور نمای نزدیک رو که مجله ویژه حوزه کتاب هست. اما فعلا همراه میشیم با حسین قویمی برای شنیدن خبرها.
با درود فراوان، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حکام آژانس در وین گفت ایران هنوز به 2 تعهد از 5 تعهدش برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش عمل نکرده است. او گفت ایران تازه مذاکراتی را در این موارد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این دو مورد مربوط به آزمایش‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است. بر اساس گزارش آقای آمانو، ایران بر اساس توافقنامه ژنو میبایست تا 24 اوت دوم شهریور ماه جاری این تعهدات را به جای می‌آورد. آقای آمانو گفت برای حل همه مسائل معوقه بسیار مهم است که ایران همه تعهداتش را به موقع انجام دهد. دولت آمریکا احتمال هر گونه همکاری نظامی با ایران در قالب ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش را منتفی اعلام کرد. به گزارش رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که دیپلمات‌های دو کشور در حاشیه گفتگوهای اتمی خود درباره بحران عراق نیز بحث کردند، اما گفت که درباره مذاکرات دیپلماتیک چیزی را افشا نخواهد کرد. او در این حال انجام گفتگوهای جداگانه با ایران در خصوص عراق را منتفی ندانست و افزود که داعشی‌ها تهدیدی جدی برای ایران و منطقه هستند. شرکت کنندگان در کنفرانس پاریس تعهد کردند که برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی با هر وسیله لازم به عراق کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین‌المللی که در این کنفرانس شرکت دارند روز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که متعهد می‌شوند با همه وسایل لازم از جمله کمک‌های مناسب نظامی از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت او درخواست آمریکا را برای همکاری ایران علیه گروه خلافت اسلامی رد کرده است. آیت الله خامنه‌ای صبح دوشنبه هنگام مرخص شدن از بیمارستان سخنان مقام‌های آمریکایی درباره تشکیل ائتلاف بین‌الملل برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی را پوچ، توخالی و جهت‌دار خواند. و در خبری دیگر، نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید پرونده شکایت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران متوقف شده است. مجتبی ملک افضلی نماینده حقوقی مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت بیخبری از این پرونده بعد از 9 ماه نشان میدهد که پرونده متوقف است و قرار نیست خبر جدیدی از آن بیرون بیاید. آقای ولیزاده؟
ممنونم آقای قویمی. حسین قویمی بود با مشروع خبرها. و در پایان مجله شامگاهی امشب میشنویم مجله نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسم فر رو. اما پیش از شنیدن نمای دور نمای نزدیک، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظه‌های خوشی را آرزو دارم. همراه میشیم با مهرداد قاسم فر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر حوزه کتاب و بعد با نویسنده مهمان این هفته همراه بشیم. و ما چند خبر. آخرین دفتر شعر قادت و سمان، شاعر نوگرای سوریه با عنوان زنی عاشق آزادی، به کوشش عبدالحسین فرزاد ترجمه و به زودی منتشر میشه. آقای فرزاد با اعلام این خبر گفته که این دفتر شعر حاوی سروده های 2-3 سال اخیر از سمانه و مثل کارهای دیگر اخیر این شاعر فلسفی تر شده. کاوه سید حسینی مترجم از برگردان کتابی منتشر نشده از آلبر کامو به فارسی خبر داد. به گفته این مترجم کتاب نوادگان خورشید نام داره و نظرات آلبر کامو درباره مجموعه عکس‌های یک زن عکاس فرانسویه. این کتاب بعد از مرگ کامو در فرانسه منتشر شده بود. حقوق طبیعی و تاریخ اثر لئو اشتراوس با برگردان باقر پرهام از سوی انتشارات آگاه به چاپ سومش رسید. این کتاب حاوی 6 سخنرانی از اشتراوس که در سال 1949 و در دانشگاه شیکاگو ایراد کرده. فریدون نجفی نویسنده ساکن استرالیا است که پیش از این مجموعه داستان نوت‌های درخشان را منتشر کرده بود. کتاب او اگرچه ماجراهای درگیری و اعدام‌های سیاسی دهه 60 ایران رو دستمایه کرده بود، اما به شعار گفتن نلغزید و تلاشی بود برای ماندن بر مدار ادبیات. حالا او رمانی با همون بنمایه در نشر چندس میدیا منتشر کرده با عنوان 67. این رمان در دو فضای غرب و ماجراهای دهه 60 ایران رفت و برگشت میکنه و با لحنی انتقادی و در قلمرو ادبیات داستانی تلاش میکنه گذشته رو با امروز رو در رو کنه و به چالش بکشه. فریدون نجفی مهمان برنامه این هفته منه، اما ابتدا بخشی از رمان 67 رو بشنویم.
خندم گرفت و خنده گفتم اصلش زیدولا بود، ما به ترکی بهش گفتیم زیدیش. خیلی بچه با مزه بود، لقمه میگرفت قد کله گربه، بعدش هم میگفت اشتها ندارم. یه دفعه که مثل هر دفعه آبگوش داشتیم رو به دکتر فرزین کرد که نمیدونم چرا تازگی ها زیاد دلپیچی میگیرم. حتما یادت هست قبلا گفته بودم که اون موقع سر سفره هر چهار نفر در یک کاسه غذا میخوردیم. اون روزم وقتی غذا رو بردن طبق معمول کاسه آب آبوش رو با نون خشک موشی پر کردیم. بعد یه تیکه بزرگ نون لواش رو برداشت و دو قاشق تیتیت رو چپه کرد وسط نون و سر تای لقمه رو نصف گونی جمع جور کرد و گذاشت در دهان کوچکش. زد زیر خنده و گفت بمیرم لابد بس که گرسنه بوده. بعد کمی جدیتر ادامه داد حالا پریش نشد سب کن، کاری نداریم اون لقمه چقدر طول کشید تا پایین رفت، اما تا که اومد بره کار گونی بعدی فرزین مچه دستشو گرفت که پدر آموزیده همچی لقمه ای رو رستم دستانم اگه میبلی چه کم پیش که تره ممکن بود چیکمش بتره. که همسرم دولا شد و دستم خواهدی رو از جعبه کشید بیرون و اشکند چشمهایش رو پاک کرد و گفت واقعا عجیبه، نمیدونم چرا همیشه فکر میکردم دوستان دوران بچگی بودیم. تازه یاد آمد که وقتی بلند شده بود تا عکس رو صاف کنه من حواسم رفته بود به بوی عطر و قوس زیبای کمرش، به یادم رفته بود بگویم چراغ رو خاموش بکنن. همانطور که بالشت زیر سرش رو صاف میکرد گفت چه اسم بامزه و چندشاوری، میبینی چی یعنی چی؟ گفتم در زندان همه چیز بامزه و چندشاوره. دورای خمیر و نپخته نون رو جدا میکردیم و تو یک گونی نگه میداشتیم برای روز مبادا. گاهی زیاد که میموند موش ها هم شروع میکردن به ناخونک زدن. به خاطر این بچه ها اسمش رو گذاشته بودن نون موشی. بعد بعضی وقتا که پاسدار بند ویرش میگرفت و نون کم میداد خیلی به درد میخورد. شکم که خالی باشه آدمیزاد از هست خورما آرد درست بکنه و با اون نون میپزه. یادم افتاد فردا آخرین روز بیر دو ماهه آب است. چقدر بود؟ 270 خورده دلار. با نگرانی پاسید همیشه که نون کم نمی دادن. سری به معنای نه تکان دادم و باز رفتم به فکر چراغ و بیل و زیگیش.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان 67 با صدای فریدون نجفی نویسنده کتاب. خیلی خوش آمدین آقای نجفی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. ماجرای کتاب 67 همینطور که از اسمش هم مشخص هست ظاهرا روایتی تراژیک از وقایعی که بر نسلی از جوانان ایرانی اواخر دهه 60 رخ داده.
سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادین. بله همینطور که از اسم کتاب پیداست در واقع این رمانیه در رابطه با سال 67 و اعدام خیلی عظیمی از زندانیان. منتها این داستان برخلاف ظاهرش سرشار از طنز و
به صورت کاملا داستانیه، یعنی رمان یه پیرنگی رو دنبال میکنم من توش و در واقع وسایل سال 67 بخشی از این داستانه. بخش عمدهش یه زندانیه که در واقع نجات پیدا کرده و اومده تو محیط استرالیا، ولی اینجا هم هنوز اسیر اون مراحل زندان و اون فشارا و ادامه اوناست. سراسر رمان آغشته از واقعیت و تخیل با همه،
یعنی در واقع آنچه که من در این رمان دیدم و زبان اول شخصی هست که او خودش یکی از قربانیان وقایع دهه 60 بوده، مهاجرت میکنه به استرالیا، زندگی تازه ای رو تشکیل میده و با روایت موازی و همزمان زندگی جدیدش به عنوان یک مهاجر در جامعه غربی، در این حال با یادآوری آنچه که در دهه 60 اتفاق افتاده، یک بازخوانی میکنه از بخشی از آنچه که بر او و دوستانش رفته.
بله دقیقاً، یه مهاجریه که تونسته با موقعیت جدیدش به خوبی کنار بیاد و تمام فشارهای گذشته زندان تا اونجا که میشده تونسته توی زندگی جدیدش از زندگی جدید جدا کنه. راوی ما اینجا چون تونسته با محیط کنار بیاد، اون خاطرات بعد گذشته بخشی از خاطراتشه، ولی بخشی از مسائلش هم در واقع تغییر و تحولیه که توش به وجود اومده. در نتیجه خیلی دوست داره این تفاوت رو با اون تعدادی از زندانی ها که باش دوست بوده و این فکر میکرده واقعا اگر الان زنده بودن اونا هم در واقع به این تحول دست پیدا میکردن، با اونا صحبت میکنه.
شما هم خودتون یکی از زندانیان دهه 60 بودین، درسته؟
بله بله، من از سال 60 تا 70 در زندان بودم.
گفتید که این کتاب تلفیقی از تخیل و واقعیت هست، چقدر از وقایع این کتاب حاصل تخیله و چقدر از اون پا در واقعیت داره و برخورد مستند نگارانه است از آنچه که شما شاهدش بودید؟
60% تخیله، ولی حتی اون 40% هم که در رابطه با اون وقایع هست، باز اونا هم تغییر و تحولی پیدا کرده. نه به این معنا که من شخصیت ها رو بخوام مثلا دگرگون کنم یا طرز فکرشون دگرگون کنم، ولی با اون طرز فکر به صورت انتقادی برخورد شده. به عنوان کسی که بعد از 30 سال، به قول ژان پل سارتر، کسی که بعد از 30 سال هنوز بپای اون عقاید گذشتش باشه، حتی یه جایی کارش اشکال داره. دوستان زندانی وقتی میان، اونایی که اعدام شدن، وقتی میان زندگی این راوی داستان ما رو میبینن و اعتراضایی که میکنن، بعد این شروع میکنه توضیح دادن و اینجا یه سری مسائل فلسفی مطرح میشه و دیدگاه‌های گذشته میده دل علامت سوال، ضمن اینکه یه بخشی از واقعیت‌ها رو عنوان میکنن به این عنوان که واقعا هر جریان دیگه ای اگه تو اون مرحله، تو اون مهره از تاریخ بود، واقعا چه عکس‌العمل میتونست نشون بده.
پس شما در واقع به نوعی یک نوع رویکرد انتقادی رو هم در این حال نسبت به باورها و جریانها و عقاید سیاسی که در گذشته شاهدش بودید یا بخشی از اون بودید هم داشتید؟
دقیقا، یعنی این رمان کتاب یک طرفه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی اصلا نیست، داستانه. و همینجور که کتاب انتقادی نسبت به جریانات سیاسی نیست، ولی وقتی شما واقعیت ها رو از اول همینجور بررسی میکنی میای جلو، یه خیلی جاها نشون میده که کجاها اشتباه بوده، کجاها اصلا اون گروه های سیاسی، یعنی اصلا این هوادارهایی که رفته بودن توی زندان اصلا نمیدونستن که گروه های سیاسی چه برنامه ای دارن. و اینا رو وقتی مطرح میکنی هم بخشش خیلی طنزآمیز میشه. درسته که پیرنگ داستان راجع به یه رخداد و یه فاجعه سیاسیه، ولی کل داستان من در واقع قصد رمان نوشتن داشتم، قصد تاریخ و خاطره و این مسئله داشتم.
چطور شد که شما قالب رمان رو انتخاب کردین برای این، نه داستان بلند یا داستان کوتاه؟
من کتاب اولی که نوشتم به نام نوتهای درخشان شامل 6 تا داستان کوتاهه که باز اونام در رابطه با مسئله زندانه. اونا راجع به اشخاصی که کلا زندان بودن، ولی این داستان بیشتر واسه من داستان تغییر و تحوله. ضمن اینکه خاطرات یه جنبه بازگو کردن یه سری واقعیت‌ها داره که به نظر من به بهترین شکلش انجام گرفته. آقای رجب مستاقی یا آقای اصلانی اینا قبلا به صورت خیلی کامل و دقیق مسائل رو گفتن، ولی من اصلا قصد عنوان کردن خاطره و مسائل نداشتم. من دوست داشتم به اون فاجعه انسانی کاملا آزاد باش برخورد کنم، نه به عنوان یه مثلا عنصر سیاسی، اون یه پدیده‌ای که من از بالا دارم میبینمش. و کلا تو غرب توجه به رمان خیلی بیشتره، البته ممکنه تو کوتاه مدت نخونن یا مثلا نبینن، ولی تو دراز مدت هم دیده میشه هم خونده میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فریدون نجفی، نویسنده رمان 67 بود. مرداد قاسمفر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.